أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. از آیاتی که تمسک شده است برای براءت، آیه شریفه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. آدم جهنمی، آدمی که هلاک میشه از نظر دین، اون کسیش که با بینه خودش رو هلاک بکنه. و اما اگه بینه نباشد، دلیل نباشد، این هلاک نمیشه. لذا حیات و ممات دینی دائر مدار معرفت است. دائر مدار اینه که براش حکم ظاهر شده باشه. و اما اگر براش حکم مجهوله، ما بگیم که این هلاک شد اگر حکم نیاورد، یا اگه حرمت باشد حکم آورد. قرآن میفرماید نه، هلاکت اونجاست که بینه داشته باشد. و اما اگر بینه نباشد، هلاکت نیست. رفع مالا یعلمون هم همینه میگه. اگه نمیدونی جلسه استراحت واجبه یا نه، واجب نیست. چرا؟ چون نمیدانی. اگه جلسه استراحت رو به جا نیوردی، هلاکت در اون نیست، بطلان نماز نیست. اگر نمیدونی چیزی حرامه یا نه، خوردنش حلاکت نداره. اما اگر میدونی حرامه، خوردنش حلاکت داره. جلالت خیلی خوبه دیگه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید این مربوط به عذاب دنیاوی نیست، مربوط مرحوم آخوند در حاشیه بر فرائه تأیید می کنند حرف مرحوم شیخ را و می فرماید این آیه شریفه در جنگ احد نازل شده و اونجا یه عده‌ای مخالفت کردند، یه عده‌ای موافقت کردند. آیه شریفه اومده یهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. شما که اسلام عزیز براتون معلوم بود، دستورات پیغمبرم براتون معلوم بود، چرا خود را به هلاکت انداختی؟ و این مربوط به بحث ما نیست، همون که در آیات دیگه هم می‌فرماید مربوط به جنگ است و مربوط به عذاب‌های دنیوی و این که اینها در جنگ احد حسابی کتک خوردند، این کتکشون دانسته بود، یعنی می دانستند و مخالفت پیغمبر اکرم کردند. مرحوم آخون هم در حاشیه بر فرائض میفرمایند که یه معجزات حسابی براشون آمده بود، باید عمل به اون معجزات بکنن، نکردند. بیانه براشون واضح بود، شکست حسابی خوردن. قرآن میگه لیهلك من هلك عن بینه و یحیی من حی عن بینه. در حقیقت این دو بزرگوار چه کردند؟ به واسطه صدر آیه یعنی شأن و نزول، به واسطه شأن و نزول تخصیص دادن عام را، و میشه تخصیص داد عام را با شأن و نزول. این آیه یه قاعده کلی یک کبرا تطبیق شده بر یه صغرا، حالا اون صغرا بخواد تخصیص بده کبرا را، میشه گفتن میشه هم چیزی کبرا صغرا را تخصیص بده، تخصیص بده. نه، صغرا گفته میشه کبرا باره بر او میشه، معناش این است که تو منطقه هم هست دیگه، معناش این است که اون صغرا مصداق این کبرا. اینها در جنگ احد شکست خوردن، بس شکست خوردن، اما مخالفت امر پیغمبر اکرم کردن دیگه. پیغمبر اکرم فرمودن این دره رو رها نکنید، اینا اون حس پول پرستی روشون اثر گذاشت، تبلیغ هم روش بود، اون دره رو رها کردن. دشمن از اون دره اومد و 70 نفر اینها رو کشت و همشون هم بدتر از کشتن فرار کردند، و در جنگ در صحنه فقط پیغمبر اکرم موند و امیرالمؤمنین و یه خانم، که اون خانم مهار شطور پیغمبر رو داشت و هی امرونه، یعنی امرونه به این معنا گفت یا علی دشمن از اون طرف اومد، دشمن از این طرف اومد، و بالاخره جنگ پیروز شد. بعد آیه شریفه اومد که بابا ببین شکست خوردید، بعد شکست خوردید در حالی که بینه هم داشتید، در حالی که پیغمبر اکرم هم فرموده بود که نرید نکنید، امر این فرماندهتون رو بشنوید، 100% بشنوید. بعد اون صغرا که مذمت ایناست مذمتشون کرد. بعدم قرآن یه قاعده کلی فرمود لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. ما شأن و نزول را بخوایم مخصص قرار بدیم برای عام، نمیشه. عام ما به حال خود باقی، یک کبرا تطبیق میشه بر صغرا، کبرامون اینه. اگر برای کسی بینه باشد عقاب داره، مخالفت حکم با بینه، اگر بینه نباشد مخالفت این عقاب نداره. ما هم همینو میخواییم، رفع مالا یعلمون، اگر کسی یه مالا نصفیهی باشد، یه احکامی باشد که هیچ نصفی بر او نباشد، اگر به جا عبود کتک دارد یا نه، اصولی میگه نه، اخباری میگه آره، اما اخباری میگه که باید احتیاط بکنه، نمیگدم عقاب داره، میگه باید احتیاط بکنه. چه اگر عقاب داشت این مسئول از عقاب باشه. بنابراین آیه به خوبی دلالت داره، مثل همون آیه اول و دوم و سوم که به خوبی دلالت داشت و فراعت. چی؟
تو آیه خودی شما به مرمون شیخ اشکال گرفتیم، سوال یه حد کنر از طرف تو را گفتیم سراغ صدر آیه دو در میاد، اما این جلسه تو هم واسه صدر آیه مخصص تو کاری باشه.
نه بابا، اون که در آیه نبعث رسولا گفتم، ایشون فرمودن عذاب دنیاویست، گفتم نه عذاب اخرویست، دلیلش آیات قبله. تخصیص نگفتم، گفتم آیات قبل مربوط به آخرته. بنابراین که مرحوم شیخ میفرماید حتی نبعث رسولا مربوط به عذاب دنیاست، نه ساعت میگه عذاب آخرت. اما بعد گفتم هم عذاب دنیا هم عذاب آخرت، برای اینکه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا عام، این عام را نمیشه تفسیر داد به صدر. همون حرفی که اونجا دادم اینجا هم میزنم، اما اونجا شیخ فرموده عذاب دنیا مراد عذاب دنیاویش، گفتیم نه خود آیه میگه عذاب اخروی. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، حتی تا اینکه میرسه به اونجا که در روز قیامت بهش میگن که خودت کردی هر چه کردی، بعدم در روز قیامت بهش میگن و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما بخوایم ای را بیرون بکنیم نمیشه، شأن و نزول را نمیشه بیرون کرد، اما شأن و نزول نمیتونه تخصیص بده. مرحوم آخوند، مرحوم شیخ مخواستن شأن و نزول را عذاب دنیاوی بگیرند و بگن عذاب اخروی از او بیرونه. من گفتم که شأن و نزول عذاب اخروی است، لذا قطعا عذاب اخروی رو میگیره، اما یک کبرای کلیش عذاب دنیاوی رو نمیشه بیرون کرد به قاعده اینکه شأن و نزول مخصص نمیتواند باشه. اینجا هم همین رو عرض میکنم، شأن و نزول بگید اون معجزات و جنگ احد و مخالفت اونا و زد کشیدنشون و اون شأن و نزول آیه لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. اما یک کبرای کلیه نمیشه شأن و نزول مخصص باشه، شأن و نزول رو بیرون کنیم نمیشه، مخصص باشه نمیشه. یه قاعده کلی در قرآن همینه، شأن و نزول نمیتونه مخصص باشه، نمیتونیم شأن و نزول را از کبرای کلی بیرونش ببریم. ما نهنفی بگید عذاب دنیاوی، اما شأن و نزول که نمیتونه مخصص باشه، بله شأن نزول هم نمیتونه بگیم عذاب دنیاوی، نه فقط عذاب اخروی. ولی اون که مسئله رو حل میکنه اینه که این آیات یک کبرواتیست، زم به صغریات و صدر آیه انتجت، نتیجه ای که خدا میخواهد. بنابراین این که مرحوم آخوند مرحوم شیخ میفرماید مراد عذاب دنیاوی است، اون که مرحوم آخوند میفرمایند که مراد معجزات در جنگ احد، بگیم همه اینا خوب درست، اما با شأن و نزول چرا میخواد تخصیص بدید؟ خب بگید لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. این که اگر نفسی در کار باید حکم انجام داد، اگر نفسی در کار نیست دیگه لازم نیست اون حکم به جا بیاریم، اگه به جا آوردیم کتک ندارد چه عذاب دنیا چه عذاب آخره. اینم این آیه، آیه آخری که مرحوم شیخ تمسک بهش میکنند این آیه شریفه، و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یتبین لهم ما یتقون. خدا قومی را گمراه نمی کند بعد از آن که آنها را هدایت کرد، یعنی خذلان نیست، حتی یتبین لهم ما یتقون، تا این که خذلان چه وقته؟ اون وقتی که بیانی در کار نباشه. اگر بیانی در کار باشه دیگه این گمراه نمیشه و اون تقواشم جلوی زلالت او را میگیرد. من عقیده دارم این آیه بهتر از اون چهارت آیه است از نظر دلالت، برای این که می‌فرماید زلالت نیست حتی یتبین لهم ما یتقون، تا این که تبیین شده باشد براشون که حکم خدا این است، تبیین شده باشد براشون که راه این است، تبیین شده باشد براشون این که اگه تقوا میخواهید راه این است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این مربوط به خذلانه و ما دو سه تا عذاب داریم، یکی عذاب در دنیا که قرآن بیش از 20 سال 20 جا به بالا می‌فرماید که این عذابی که براتون اومد به ما کانو یستعون به ما کانو یستعون، این یه عذابه که مرحوم شیخ در اون آیات می‌فرمودن این آیات مربوط به عذاب دنیوی است، یه عذاب مربوط به آخرت و اون اینه که انسان اگر گناهی بکند روز قیامت جهنمش میبرن میگن ذالک به ما قدمت ایدیکم، اما یه عذابی بدتر از این دو عذاب خذلانه. خدا دست عنایتش رو از سر کسی برداره، معلوم فرده. ازا یکی از اشکار پیغمبر اکرم در اون وقتی که وقت حساسی بود همین بود، میگفت که رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، خدایا یه آن دست عنایت از سرم بر ندار که خذلان است. و زیاد پیدا میشه 50 سال 60 سال عبادت مجاهدت، مکه میره کربلا میره با روحانیت حسابی سراکار بره، ناگهون نمیدونیم چه میشه، حتما دست خودشه، یه شبهه براش ایجاد میشه، اون شبهه موجب میشه دست از همه چی برمیداره. من زیاد دیدم دشمن روحانیت میشه، دشمن مسجد و محراب میشه، حتی دوست گناه میشه، یه فاسق و فاجر، یعنی عاقبتش به خیر نمیشه. معنای اللهم اجعل عاقبت امرنا همینه. یه معناش اینه خدایا ذلت بعد عزت نداشته باشه. یه معناش اینه خدایا دینمو ببره. اما یه معنای مهم اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا اینه که خدایا من خجلان پیدا نکنم. خب این عذاب از عذاب دنیوی از عذاب اخروی بدتره. مرحوم شیخ میفرماید این آیه مربوط به خجلانه و قرآن میگه که اگر دست عنایتمون را از سرش برداریم بدون معرفت نه بهش مینمایونیم و هدایتش میکنیم، بعد که لیاقت نداشت خزران براش دست عنایتمون از روی سرش برمیداریم. مرحوم شیخ میفرماید این آیه مربوط به اینه و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم. این ضلالت رو بهشون نمیدیم، خزران رو نمیدیم، حتی یتبین لهم ما یتقون، تا این که اتمام حجت بشه که این خزران شامل حالشون نشه. اگه خزران شامل حالشون شده دست از خزرانشون بردارن. اما خود مرحوم شیخ می فرماین اولویت در اینجا ترقه منا بگیم که دیگه فرق بین خزران و عذاب دنیا و عذاب آخرت نیست، بلکه تحبا اگه خزران نیست عذاب آخرت به طرف اولانی، یعنی اقرار میکنن مرحوم شیخ. دلالت آیه خیلی خوبه، تفرماید خزرانش که به قول شما نیست نگر بیانه تمام بشه، عذاب دنیاش هم نیست به طریق اولا، عذاب آخرتش هم نیست به طریق اولا. اولا بالفحوا آیه شریفه دلالت میکند و بحث ما هم خب حرف خوبیست انصافا دیگه. اما اون عرض من اگر بپسندی درست باشه و ما بگیم اینم یک کبرای کلیست تطبیق بر مشتاق شده، اینم ظاهرن اشتباه نکرده باشیم، بگیم خزلان از مصادیق آیه است و اما عذاب دنیا و عذاب آخرت هم کبرویین آیه شریفه میگیره. اگرم نپسندید بگید نه آیه متخصصه و ریخته شده عامش در خزلانه و عموم این عام نمیتونه عذاب دنیوی عذاب اخروی رو بگیره. اگه فرمودید خب حرف مرحوم شیخ رحمت الله علیه میشه که ایشون میفرماید عذاب دنیوی عذاب اخروی رو نمیگیره، مربوط به خزلانه، اما به طریق اولا دیگه هم عذاب دنیوی رو میگیره هم عذاب اخروی رو. اما تو کلمات مرحومش دیگه بحثم هم تو بنابراین از نظر ما آیه بهترین آیات لا اقل مثل اون آیاته و این چهار تا آیه دلالتش که پنج تا آیه دلالتش برای بحث ما بسیار بالاست و اگر بهتر از رفع مالای علمون نباشد کمتر نیم. و حالا نمیدونم اینها باید شماها جوانین شماها میتوانید فکر کنید فکر بکنید که چرا مرحوم شیخ انصاری این ساده از این آیات رد شدن اما وقتی به رفع مالای علمون رسیدن نمیدونم 30 صفحه صحبت کردن چرا اینجور شده. در حالی که این بهتر از رفع مالای علمونه، بهتر از اون روایاتی است که مرحوم شیخ به شمسات میکنن و قبول میکنن. خب هیچی مربوطه به خزانه. خب به طریق اولا دیگه مثل لا تقل لهم افه، اگر گفتن که حرف بی جا به مادرت نزن، دیگه خب معلومه کتکش نمیشه زن، فوشش نمیشه دا. اینجا همینه، اگر خزلان متوقف بر بیانه، عذاب دنیا متوقف بر بیانه به طریق اولا، عذاب آخرت متوقف بر بیانه به طریق اولا اولا. خیلی حرف خوبی شد مرحوم شیخ، میپسندیدم، قلبم میکنیم درستم خواهد. اما یه حرف دیگه هست در بحث ما، خیلی درباره در امارات زیاد گفتم، اینجا هم باید بگیم، اینه که این چهار تا آیه دلالتش خوبه اما ارشادیه نتعبدی. البته این حرف در رفع مالای علمونم میاد، بعد میزنیم. اگر ما قاعده قبح عقاب بلا بیان داشته باشیم که داریم، اگر ما سیره عقلا داشته باشیم راجع به براءت ما، راجع به مالا نصفی که داریم، خب اگه داریم آیه شریفه امضا میکنه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو. این آیات و روایات همه امضایی میشه، ارشادی میشه، نه تعبدی، دیگه تابع اون ما یرشد و الیهه. باید روی قاعده قبح عقاب بلا بیان صحبت بکنیم که چقدر دلالتش خوبه، چقدر دلالت داره. و اما این چهار پنج تا آیه تعبد تو کار دیم. اینی که مرحوم شیخ انصاری دیگران نمیدونم چرا در این باره صحبت نکردن، این که مرحوم شیخ هم هی مرتب این طرف و اون طرف میزنن آیاتو قبول نکنند، باید به شیخ عرض کنیم آقا یادمون بدید، بگید این آیات دلالتش خوب باشه نباشه، تابع ما یرشد الیه، ارشاد به قاعده قبح عقاب بلا بیان، رو قاعده قبح عقاب بلا بیان باید حرف بزنیم، نه رو این آیات، نه رو این روایات. لذا میشه براءت یه امر عقلی، یه امر عقلایی، شارع مقدس با آیات و روایات اون را امضا کرده است. حالا رو این فکر کنید ببینید چرا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.